بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
9 سرباز آمریکایی طی 24 ساعت گذشته در عراق از پای درآمدند. وزیر خارجه آمریکا وارد ژاپن شد و مجلس افغانستان از روسیه خواست استقلالش را به رسمیت بشناسد. ساعت 1. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش با خبرها و گزارش‌های همکارانم علی جوانمردی، مانی کسروی و میترا فرهمند و با گزارش اقتصادی امروز. در آغاز خبرها. ارتش آمریکا میگوید 9 تن از نظامیانش طی برخوردهایی در سراسر عراق ظرف 24 ساعت گذشته کشته شدند. بنابر بیانیه ارتش آمریکا 4 سرباز آن کشور بر اثر اصابت خودروی آنها به یک بمب کارگزاری شده در مسیر حرکتشان از پای درآمدند. 3 سرباز دیگر هم طی عملیاتی در شمال بغداد و 1 سرباز هم در جریان شبیخونی به کاروانش کشته شد. سرباز نهم نیز بر اثر جراحات وارده به او در خلال عملیاتی دیگر جان خود را از دست داد. در ادامه تلاش برای اعمال فشار بر کره شمالی به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، امروز کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا وارد ژاپن شد. کره شمالی هفته پیش اعلام کرد که دست به انجام یک آزمایش هسته‌ای زده است. متعاقباً شورای امنیت سازمان ملل کره شمالی را تحریم کرد. کاندولیزا رایس طرحی را برای بازرسی کشتی‌هایی که به مقصد کره شمالی محموله می‌برند یا از آنجا محموله می‌آورند عرضه می‌کند. قرار است خانم رایس به کره جنوبی، چین و روسیه هم سفر کند. وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه‌ای از کره شمالی خواست آنچه را تصمیمی عاقلانه نامید اتخاذ و از آنچه رو در روی هسته‌ای نامید پرهیز کند. مجلس افغانستان امروز رسما از دولت روسیه و مجلس آن کشور استمداد کرد آن را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسد. مجلس افغانستان گفت از تمامی الزامات مستقل بودن برخوردار است. افغانستان رسما جزئی از گرجستان است و مقامات گرجستان بارها تاکید کردند که نمیگذارند بخشی از خاک کشورشان جدا شود. در ایران خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی پزشک قانونی نقل کرد که ظرف 5 ماه گذشته حدود 12500 ایرانی در تصادفات رانندگی کشته شدند. رقم قربانیان تصادفات رانندگی در سال گذشته، سال 1384، به 27000 نفر بالغ شد. ایران یکی از بالاترین آمار تلفات رانندگی را در جهان برخوردار است. ارتش آمریکا 1 ایرانی را از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد کرد. وزارت خارجه ایران گفت که فرد مذکور از طریق صلیب سرخ به مقامات ایرانی تحویل داده شده است. وزارت خارجه ایران نام این فرد و دلیل بازداشت او را عنوان نکرد. یک سایت خبری از ایتالیا میگوید روبایندگان یک عکاس ایتالیایی میخواهند او را با یک مرد افغان که به مسیحیت گرویده و اینک در ایتالیا زندگی میکند مبادله کنند. وزارت خارجه ایتالیا هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. میپردازیم به گزارش‌ها. تصمیم محمود احمدی نژاد به تجدید ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از دیدگاه شمار زیادی از صاحب نظران در تهران پایان زندگی این نهاد 57 ساله به شمار می‌آید، بحران بی سابقه ای را در فضای کارشناسی جمهوری اسلامی به وجود آورده است. دلایل و نشانه‌های این بحران در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
سازمان برنامه در پی تصویب قانون 26 بهمن ماه 1327 خورشیدی به وجود آمد. 15 اسفند ماه 1351 سازمان برنامه و بودجه نام گرفت و 11 اسفند ماه 1378 با ادغام شدن سازمان امور اداری و استخدامی کشور در آن نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر آن نهاده شد. به رغم تغییر نام، این سازمان همواره وظیفه تدارک برنامه‌های عمرانی کشور را بر عهده داشت که بعدها تهیه و تدوین بودجه نیز بر آن افزوده شد. آیا دولت نهم به زندگی این نهاد 58 ساله پایان داده است؟ مرگ این سازمان از دیدگاه شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی ایران از جمله در جناح هوادار دولت پیامد گریزناپذیر ابلاغیه 24 مهر ماه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری است که با هدف تأمین تمرکز زدایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان را زیر مجموعه استانداری قرار می‌دهد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را به معاونت استانداری منصوب می‌کند. در سال 1327 خورشیدی سازمان برنامه به عنوان نهادی مستقل با هدف در نظر گرفتن فرایند عمومی توسعه کشور پا گرفت. ابوالحسن ابتهاج که شکل گیری سازمان برنامه با نام او درآمیخته، به عنوان شخصیتی که به نام توسعه کشور از ایستادگی در برابر قدرت سیاسی سر باز نمی‌زد، در تاریخ تکنوکراسی مدرن ایران جایگاهی برجسته دارد. در دوران پس از انقلاب اسلامی و به ویژه بعد از جنگ ایران و عراق نیز همان سازمان یکی از مهمترین سنگرهای هواداران اصلاحات اقتصادی بود. ابلاغیه رئیس جمهوری اسلامی که بدنه کارشناسی ایران را به لرزه درآورده، عملاً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به زیر مجموعه وزارت کشور بدل می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار توقف فوری طرح تازه دولت شده است. همان خبرگزاری می‌گوید هیئت رئیسه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بعد از ظهر دیروز برای بررسی بحران نشستی فوق‌العاده و طولانی داشت.
و گزارش دیگر، اظهارات اخیر مقامات بلندپایه ارمنستان موجب نگرانی شدید مسکو در ارتباط با برنامه‌های صدور انرژی از روسیه به اروپای غربی شده است. مانی کسروی و جزئیات بیشتر در این زمینه.
روزنامه ایزوستیا که منعکس کننده نظرات کاخ کرملین است، در شماره امروز چهارشنبه خود و در تفسیری پیرامون اظهارات روز گذشته وزیر انرژی ارمنستان نوشت، بدین ترتیب گاز ایران و ترکمنستان بدون عبور از خاک روسیه به اتحادیه اروپا صادر خواهد شد و در نتیجه اجرای این طرح بودجه روسیه سالیانه چند میلیارد دلار از دست خواهد داد. به نوشته ایزوستیا، ایده ایجاد این خط لوله در سال 1994 به وجود آمد، زمانی که بخشی از خط لوله انتقال گاز روسیه به ارمنستان که از خاک گرجستان عبور می کند مرتب دچار اشکال می شد و منجر به قطعی گاز در ارمنستان می گردید. بنابراین ارمنستان برای دستیابی به منبع انرژی جایگزین در سال 2001 با ایران قراردادی منعقد نمود که ساخت خط لوله انتقال گاز ایران و ارمنستان را در بر می گرفت. در همین حال رئیس جمهور ارمنستان در سال 2005 سفر خود به روسیه اعلام کرده بود که طرح مذکور جنبه و هدف ترانزیتی نخواهد داشت، اما زمانی که مسکو متوجه شد که قطر لوله خط انتقال مذکور از میزانی که صرفاً برای تأمین گاز ارمنستان لازم است بیشتر می باشد، به طور شدید و لحنی ایروان را به دروغگویی متهم و هشدار داد که این مسئله با اهداف اولیه طرح مغایر است. ایزوستیا در ادامه می‌افزاید ایروان تنها زمانی چهره واقعی خود را نشان داد که روسیه تمامی بدهی‌های دولت ارمنستان را بخشید. ارمنستان دیگر نیازی به دوستی با مسکو ندارد. از طرف دیگر اتحادیه اروپا که تا سال 2000 با ایجاد هر گونه کنسرسیوم گازی بین ایران، روسیه و ارمنستان مخالفت می‌کرد، در حال حاضر برای ساخت خط لوله مذکور به ارمنستان کمک مالی ارائه کرده است، چرا که این طرح نه تنها اروپا بلکه ترکمنستان و اوکراین را از وابستگی به روسیه در زمینه انرژی رها خواهد کرد. در عقیده این نشریه روسی چنین به نظر می رسد که وفادارترین متحد روسیه در منطقه قفقاز جنوبی یعنی ارمنستان در حال تحقق طرحی است که حتی آمریکا هم نتوانسته است آن را به اجرا درآورد و آن ایجاد مسیری به جای روسیه برای صادرات گاز از آسیای مرکزی به غرب می باشد. مانی کسروی، مسکو.
اما در سرزمین‌های فلسطینی محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردانی گفت در اندیشه اعلام همه پرسی در مورد آینده سازمان حماس است. جزئیات بیشتر در گزارش میترا فرهمند.
در حالی که هنوز صدای آتشباری‌های متقابل میان شبه نظامیان دو جنبش رقیب فتح و حماس هر از گاهی در غزه و کرانه باختری به گوش می‌رسد و در دو روز اخیر چند نفر دیگر زخمی شده‌اند و در شرایطی که کمیته اجرایی جنبش فتح از بیم عواقب نگران کننده در جریان نشست دو روز پیش این کمیته در اردن به آقای عباس اجازه نداد که انحلال دولت حماس را اعلام کند، رهبر تشکیلات خود بازگردانی در بازگشت به رام الله، همچنان در مورد راهکارهایی که در برابر سازمان حماس در پیش خواهد گرفت تردید نشان می‌دهد. او با متهم کردن حماس به بن‌بست کنونی گفت با نخست وزیر اسرائیل بر سر آزاد کردن صدها زندانی امنیتی فلسطینی در برابر تحویل سرباز ربوده شده اسرائیلی به توافق رسیده بود، اما موضع‌گیری های حماس اجرای این توافق را ناکام گذاشت. ضرب العجل دو هفته دیگری که آقای عباس به سازمان حماس برای در پیش گرفتن دیدگاه های نرم خویانه داده بود اوائل هفته به پایان رسید. این دومین اولتیماتوم آقای عباس به حماس در هفته های اخیر بود، اما با انقضای مهلت آن نیز رهبر تشکیلات خودگردانی از عملی کردن تهدید خیش خودداری می کند. آقای عباس با وجود این دیشب در رام الله گفت ارزیابی هایی را که مدعی است انحلال دوره پارلمانی و انحلال دولت حماس به منظور اعلان جنگ است قاطعانه رد می کند. آقای عباس گفت اکنون برگزاری یک همه‌پرسی را مورد سنجش قرار داده که آینده سازمان حماس را رقم بزند. او اسماعیل هانیه نخست وزیر حماس را به گذاشتن بیوقفه چوب لای چرخ حرکت به جلوی تشکیلات خودگردانی متهم کرد و هانیه را عامل ادامه بحران برای فلسطینی ها و تداوم وضعیت به شدت بحران مالی در کرانه باختری و غزه معرفی کرد. در این میان یاران آقای محمود عباس از توطئه داخلی جدیدی خبر می‌دهند و می‌گویند فاروق قدومی از سران فتح که همچنان در تونس زندگی می‌کند و 13 سال پیش پیوسته با پیمان‌های صلح اسلو مخالفت کرده، این روزها دست به دست خالد مشعل رهبر حماس در سوریه داده و با هدف تسلط بر جنبش فتح به فعالیت پرداخته است.
و سرانجام مجلس ترکیه با اکثریت آرا تصویب لایحه مجازات انکار کنندگان نجات کشی ارامنه در پارلمان فرانسه را محکوم کرد. علی جوانمردی از آنکارا.
مجلس ملی ترکیه در نشست سه‌شنبه دیروز خود مسئله جنجال آفرین تصویب لایحه مجازات انکار کنندگان نسل کشی ارامنه در پارلمان فرانسه را مورد بحث و گفتگو قرار داد. در پایان نشست دیروز مجلس ترکیه اطلاعیه‌ای صادر شد که متن آن در خبرگزاری‌های ترکیه منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، در این اطلاعیه ضمن محکوم کردن تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه در پارلمان فرانسه آمده است، پارلمان فرانسه با این اقدام خود ضربه سختی به روابط نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان آنکارا و پاریس وارد نمود و بر سر راه عادی شدن روابط ترکیه با ارمنستان نیز مانعی بزرگ ایجاد کرد. در اطلاعیه مجلس ملی ترکیه که توسط نمایندگان همه احزاب این کشور امضا شده، فرانسه به اعمال سیاستی خصمانه علیه ترکیه متهم شده که عواقب آن غیر قابل جبران خواهد بود. مجلس ملی ترکیه در ادامه اطلاعیه خود نمایندگان پارلمان فرانسه را به آنچه به کارگیری عقل سلیم توصیف کرده دعوت نموده و خواستار لغو لایحه نسل کشی شده و به فرانسه هشدار داده در صورتی که این لایحه در مراحل آتی به امضای سنا و رئیس جمهوری برسد به منافع پاریس ضربه جبران ناپذیری وارد می شود. علاوه بر این جامعه ترکیه برای حفظ آنچه در این اطلاعیه منافع ملی و حیثیتی خوانده شده نهایت تلاش خود را به عمل می آورد. در پی اجلاس روز گذشته مجلس ترکیه، عبدالله گل وزیر خارجه این کشور نیز بار دیگر از فرانسه خواست اجازه ندهد لایحه مجازات منکران نسل کشی ارامنه به صورت قانون درآید. آقای گل فرانسه را روبرو با مرحله‌ای تاریخی و حساس توصیف کرد که لازم است تصمیمی معقولانه اتخاذ کند. از سوی دیگر وزارت دادگستری و وزارت کشور ترکیه سرگرم تهیه شکایتنامه‌ای قانونی علیه تصویب لایحه نسل‌کشی در پارلمان فرانسه هستند. وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرده در این رابطه به قوانین بین المللی و موازین قضایی رجوع می شود. پارلمان فرانسه روز پنجشنبه گذشته لایحه پیشنهادی حزب سوسیالیست آن کشور مبنی بر مجازات انکارکنندگان نسل‌کشی ارامنه ترکیه عثمانی به یک سال زندان و 45,000 یورو جریمه نقدی رأی مثبت داد. با این حال این لایحه برای قانونی شدن باید به تصویب سنا و به امضای ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه هم برسد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به ساعت 1:15 نزدیک می شویم. 1 ربع دیگر عنوان تازه